السلام علیک یا سامن الحجج امام رضا علیه السلام.
الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریکتر از خاک یا علی موسرزا دریاد
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام قافله زائران رفته با جا مانده ام.
امروز 17 ماه شریف رجب هست، مصادف است با سال روز شهادت امین ولایت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام. به همین مناسبت عرض ارادت می کنیم به تمامی محبان خاندان عصمت و طهارت. شما همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت.
خب اینم از سرای ایگانی بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه نه
اوه
نه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
و ما از پویش مصرف گاز غافل نشیم. با 2 درجه دمای کمتر در مصرف گاز صرفه جویی کنیم. جهت بهره‌مند شدن تمام هموطنان عزیزمون از نعمت گاز در تمام نقاط کشور به این پویش میپیوندیم. در این فرصت فراسو رو میشنوید به مدت 45 دقیقه.
فراسو.
به نام خالق خیرت، مهربانان مهورز، سلام، به فراسو خوش آمدید. فراسو رو میشنوید با موضوع اختلالات تیک از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم سارا شریفی، صدا بردار محترممون جناب آقای مهندس مهنام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، ارتباطاتمون جناب آقای بیژن علیار و کارشناس مهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان و استاد دانشگاه، و من ارادتمند شما لیلا رحیمیان، گوینده کارشناس برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان داریم. به خاطر استقبال شما از موضوع اختلال تیک، امروز هم با این موضوع در خدمت شما هستیم. همطور که در برنامه قبل اشاره کردیم، اختلال تیک به حرکات سریع، تکراری و غیر ارادی ماهیچه‌های بدن گفته میشه و ممکنه در هر سنی بروز کنه، که البته بیشتر در کودکان رخ میده. این رو هم گفتیم که ممکنه گذرا باشه و ممکنه دائمی باشه. اگه میخواید بیشتر در مورد اختلال تیک بدونید، دعوت میکنم امروز با ما همراه باشید با کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان.
خب
همینطور که عرض کردم دو هفته پیش که همین موضوع رو داشتیم، به خاطر استقبال شما، پیامک و تلفن های فراوانی که داشتیم و فرصت نشد پاسخگو باشیم، مجددا امروز با موضوع اختلالات تیک در خدمت شما هستیم. لطفا اگه پرسشی داری تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 یا پیامک فرستید به شماره پیامک 30102. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب رادیو سلامت در این صبح سرد و یه همچین نیمچه تاریک زمستان.
چشم برای آسمونیم آقای دکتر، انشالله که شاهد نزول برکات آسمونی هم باشیم. به همین زودی قرار بارون بیاد. اشاره میکنن دوستان که بله بارون داره میاد، خدا رو شکر. برف، به به، چه صبحی امروز آقای دکتر. خوب این شما؟
خیلی ممنونم، انشالله که بتونیم تو این برنامه اطلاعات مفید و به درد بخوری در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدیم
انشالله. آی دکتر، همطور که شما و شنوندگان عزیز مستحضر هستید، به دلیل اینکه در دو هفته پیش خیلی از تلفن و پیامک هامون بی پاسخ موند به خاطر اینکه به هر حال زمان برنامه‌مون هم اندکه، امروز مجدداً به موضوع اختلال تیک می‌پردازیم. اگه موافق باشید برگردیم به آنچه گذشت، یه مرور اجمالی داشته باشیم.
بله،
تعریفی از اختلال تیک و نشانه‌هاش.
حتما.
بفرمایید آقای دکتر، اختلال تیک چیه؟ چه علائم و نشونه هایی داره؟
ببینید، همجور که فرمودید یک اختلالی هست که در کودکی شایعه، حتی با تعاریف گسترده ترش، یعنی اگر که اختلالات گذرا رو هم در نظر بگیریم، میگن چیزی حدود 10% بچه ها در سن اسکول ایج یا سن مدرسه‌ای که ما میگیم، به خصوص در سنین پری اسکول یا قبل از پیش دبستان در واقع، بله، ممکن هست که به نوعی از آنها بهش گرفتار باشن. حالا همش هم شدید نیست، همش ماندگار نیست، اما عرض کردم با تعریف کوتاه مدت و گذراش اگر که در نظر بگیریم، یک سری حرکات، صداها یا الگوهای رفتاری تکراری هست که یک دفعه اتفاق میفته، سریع هست، الگوی شبیه هم داره، یعنی تنوع خیلی زیادی نداره. و در مورد تشخیص افتراقی های صحبت کردیم، اگر که تنوع داشته باشه، اگر که اختلالات مغز و اعصاب وجود داشته باشه، گاهی وقتا یه سری حرکات دیده میشه در بچه، فرکانس یعنی بسامد، یعنی اینکه هر چند وقت یک بار اتفاق میفته، اینها همه مهم هست. در شرایط استرس زا وقتی که بچه در محیط های پرتنش قرار میگیره بدتر میشه. نیمه ارادی هست، این ماهیتش رو باید دقت بکنیم، یعنی اینجوری نیست که بچه عمدن داره این کارها رو میکنه، اینجوری هم نیست که هیچ کنترلی روش نداره. و خیلی وقتها همینطور که جلسه قبل عرض کردم، باعث نگرانی خود خانواده، اطرافیان یا در سنین بالاتر ناراحتی یا معذب بودن خود کودک میشه که اینها نشوندنده این هست که باید درمان بشه. درمان مؤثر هم دارویی هم رفتاری که تکنیک های خاصی داره، راجبه صحبت کردیم و خواهیم کرد، وجود داره. جنبه ژنتیکیش نباید ازش غافل بشیم و اینی که همینجور که عرض کردم، درمان‌های مؤثر براش وجود داره. بنابراین اگر برای فرد، برای طفل، برای خانواده باعث نگرانی، معذب بودن هست، خوب هست که مراجعه بکنن و درمان بشن. و تشخیص افتراقی های گاهی مهمی هم داره که باید اون رو فراموش نکن.
آقای دکتر، از چه سنی قابل تشخیصه؟
ببینید، خیلی توی کتاب حالا از یک سال و نیم و اینها ذکر میکنه، ما هم همین چیزها رو میبینیم و اصل مسئله این هست که گفتم حالت نیمه ارادی داره. بنابراین جایی که حرکات نیمه ارادی، یعنی این که بچه احساس میکنه این محیط با محیط دیگر فرق کرده، یا استرس یا تنش این وضعیتش با وضعیت دیگه، خب دیگه اونا بچه های 2-3 ساله این رو احساس میکنن و اون حرکت رو انجام میدن. یک ماهیت مهم داره که در زمان خواب برطرف میشه، برخلاف بعضی از حرکت ها زمانی که بچه مشغول یک کاری هست، که خب اینو در سن بالای 3 سال میبینیم که مشغول یه تسکی یا یه فعالیتی هستن، یا یه بازی خیلی مصرانه دارن پیگیری میکنن، برطرف میشه. یعنی بچه موقع میبینید که این بچه‌هایی که جدیدن با این وسایل الکترونیکی بازی میکنن، میبینی یه نیم ساعت اصلا این حرکت تکرار نشد، یا وقتی که خیلی نشسته یه کارتونی رو خیلی داره با دقت میبینه، بله برطرف میشه. و از اون طرف در محیط‌های پرتنش، محیط‌هایی که استرس فشار روانی برای کودک زیاد هست، میبینیم که تشدید میشه. در خواب هم به کلی برطرف میشه.
خب آقای دکتر، چون اشاره کرد به نیمه ارادی بودن این موضوع، میخوایم یه گریزی هم بزنیم به برخی از والدینی که رفتارهایی ممکنه داشته باشن برای ممانعت از این در واقع حرکتی که فرزندشون داره.
بله.
فکر میکنن که خب به هر حال کاریه که بچه داره عمدن انجام میده، حالا مثلا فرض کنیم صاف کردن گلو.
بله.
شونش رو بالا میندازه.
بله.
بعد بعضن میبینیم یه جوری تنبیه یا محرومیت رو ایجاد میکنه که خب این کارو نکن، چند دفعه بهت گفتم این کارو نکن.
بله.
اینجا میخوام اون نظر تخصصیتون رو بفرمایید که این نیمه ارادی بودنه با این گفتار و این رفتار والدین قابل کنترله؟
حتما بدتر میشه خانم دکتر. عرض کردم یه وقتی تو جلسه قبل که یه سری تشخیص افتراقی های خیلی شبیه این هم ما داریم. مثلا بهش میگن تریکو تیلومانیا، یعنی مو رو بچه نشسته میکنه. یا اسکین پیکینگ، پوست رو میکنه. و این حالت ها یا همین رفتارهای تیک یا در واقع تیک بیهیویر، رفتار تیک، من متاسفانه یا حالا خوشبختانه البته تعداد زیادی مراجع توی مطب میبینم که خیلی هاشون هم والدین اطفال هستن. اینی که عرض میکنم، متاسفانه یکی از اینها هفته قبل به من میگفت که بچم نیل بیتینگ یا ناخن میخوره، ناخن میجبه. و مادر میگفت که من فلفل میریزم روی دستش که این کار رو تکرار نکنه. حالا تندی، تحکم، خدای نکرده ضرب و شتم، میگیرن یه نیشگونی از بچه که نکن، مگه نگفتیم حواست نباشه. و خب این در مورد این مراجعه من این اوضاع رو بدتر کرده بود. و همینطور که فرمودید، وقتی عرض میکنیم فشار روانی، استرس زیاد، استراب برای کودک این قضیه رو بدتر میکنه، اینی که تحقیرآمیز صحبت بکنن با بچه، اینی که بگن دست خودت داری ادا در میاری، نمیدونم میتونی کنترل بکنی، یا خدای نکرده برخورد فیزیکی باش بکنن، همه اینها شرایط رو بدتر خواهد کرد. عرض کردیم نیمه ارادیه به چه معنا؟ به این معنا که یک احساس ارجنسی، احساس فوریتی در فرد یا در کودک ایجاد میشه، اون که ارادی نیست، یعنی بیشتر شناختیه، بیشتر ذهنیه، که اگر این رفتار رو متعاقبش انجام نده دچار استراب میشه. یعنی اگر به زور سرنیزه بخواد که جلو این رفتار رو بگیره، ممکن هست که استراب زیاد، اجتناب از رفتن در جامعه، اجتناب از حضور در جمع دوستان به خاطر اینکه مجبور میشه این حالت رو کنترل بکنه ایجاد میشه. بنابراین نیمه ارادی بودن به این معنی نیست که نصفی از این حرکات رو بچه داره عمدن انجام میده یا داره ادا در میاره. بله، این هست که اگر که مایندفولنس وجود داشته باشه، یعنی ذهن آگاهی پیدا بشه در سنین بالاتر، یا تکنیک های جایگزینی در سنین پایین تر که بهش گفتیم هبیتجرسال تراپی یا جایگزینی رفتاری پیدا بشه، زمانی که این ناخودآگاه یا تکانه نیمه خودآگاه اومد، طفل میتونه به جاش رفتار جایگزینی نشون بده. به این معناست، به این معنی نیست که داره ادا در میاره، به این معناست که مثلا با لرزش دست پارکینسون تفاوت داره که هیچ کنترلی روش ندارن، مجبورن با دست مثلا فقط مهارش بکنن.
یا پاشون رو تکون میدن
یا پاشون رو. بله، به این معناست.
آقای دکتر، چون اشاره کردید به اختلال تریکوتیلومانیا و به هر حال اون ناخن جویدن کودکان، این رو هم بگم خدمت شنوندگان عزیز که حتما برنامه‌های رو به این دو موضوع حتما اختصاص خواهیم داد، اما همینک یک عالمه پیامک به دستمون رسیده. فرصت دارید، هم میتونید تلفن بزنید به شماره 2265-2876، هم میتونید پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102. اینجا فراسوی رادیو سلامت.
با سلام، سوال من اینه که اگر کودک ما به خاطر تیک های عصبی برای مدرسه رفتن دچار مشکل شده باشه، چگونه میشه در مورد برخورد با این مشکل، چه در مدرسه و چه کسانی که به هر حال میتونن در ارتباط با اون کودک باشن، حالا از آموزگار گرفته تا دانش آموزان، چه کار باید کرد که رفتارها عادی باشه؟ با سپاس.
من از شما آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده پاسخ میدم. بفرمایید.
ببینید، گفتن که ممکن هست که این تیک برای فرزندشون ناخوشایند باشه. حتما هم همین هست، مخصوصا اگر که فیدبک ها بازخورد های منفی بگیره در مدرسه، در محیط خانواده. یه نکته مهم رو من عرض بکنم، یه سری مهارت های رفتاری یا تکنیک های رفتاری وجود داره برای اعمالی که مثل این نیمه خودآگاه هست. حالا نمیدونم که یه زمانی فرصت میشه در مورد اختلال کانورژن یا اختلال تبدیلی یا مثلا این چیزهایی که
حتما آقای دکتر در برنامه بعدی به این موضوع هم میپردازیم.
بله، میگم که رفتارهایی که اینجوری هست، یعنی نمیشه گفت داره عمدن انجام میده، یعنی یه ریشه‌ای وجود داره در وضعیت روانشناختی فرد ولی 100% کنترل روش نداره، میگن که از مهارت‌های تقویت رفتاری باید استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی هم کار ظریفی هست خانم دکتر، یعنی اینکه مثلا همزمان با اینکه خیلی توجه نمی‌کنیم، خیلی تقویتش نمی‌کنیم، یعنی چی؟ یعنی اینکه بچه اگر که این تیک رو انجام میده هی بیشتر بهش محبت بکنن، اگر که وقتی احساس میکنن که این تیک ریشه روانشناختی داره، استرسی پشتش هست، بخوان بیش از حد بها بدن، در کنار اون، یعنی این کار رو نمی کنیم، اما در کنار اون زمانهایی که کودک این رفتار رو کمتر نشون میده با یه پاداشی مواجهش میکنیم، میگن پوزیتیو رینفورسمنت یا تقویت مثبت.
بله،
در محیط مدرسه این کار میتونه اتفاق بیفته. خیلی باید مواظب باشیم که تو مدرسه بچه های همسن و سال وقتی که سنشون پایینه ممکنه هر چیزی رو مستمسک مسخره بازی بکنن. این رو باید به معلم آموزش بدیم که این اتفاق رو جلوش رو سعی بکنه بگیره، یعنی اینکه بچه بیشتر از این سرخورده نشه. نکته اصلی این پیغام هموطنمون این بود که اول برنامه هم عرض کردم، در واقع اندیکاسیون یا مورد اصلی درمان تیک یا اینکه کی درمان دارویی انجام بدیم کی ندیم، همین هست که برای کودک دیسترس یا اختلال عمل کرد یا یک نگرانی ایجاد کرده باشه، حتی اگر خفیف باشه، یعنی تیک خفیف اگر که تو محیط مدرسه داره فرد رو اذیت میکنه، باعث سوشال انگزایتی یا استراب اجتماعی میشه، باعث خودداری از حضور در مدرسه میشه، مهم نیست که خفیفه یا شدیده، تازه شروع شده یا دیر شروع شده، باید درمان بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. پیامک هم فراوون به دستمون رسیده، 912-4739 گفتن آیا این مواردی که میگم تیکه، این که همیشه قولنج دست رو بشکنه، دائما استاده پا به هم بزنه، یعنی پاهاشو دائما به هم بزنه، مرتب دست به ریش یا سیبیل بزنه، دائما دست به موبایل بزنه و یا همیشه با زخمش ور بره و اونو بکنه، آیا اینا میتونه؟
ببینید، چندین تا مسئله مختلف رو فرمودند. مثلا یه حالتی داریم همون اسکین پیکینگ یا کندن پوست که بهش میگن نوروتیک اکسکوریشن، یعنی انقدر میخارونن تا زخم میشه دوباره اون پوسته رو میخارونن. خب این یک اختلال قبلا وسواسی دستبندی میشد، الان اختلال کنترل تکانه دستبندی میشه. پاها رو تکون دادن، جلسه قبل عرض کردیم که ممکنه یه سندرومی باشه و یه یادی کردیم از پایتخت 56 و 7 که حالا قراره بیاد، که گفتیم میگن سندروم پای بیقرار، اونجا دست بیقرار بود. بله، یه سری استریوتایپی یا رفتارهای تکراری هم داریم، عادتی هست، اما اون تعریفی که سرکارالی اول برنامه فرمودید، یعنی فرکانس مشخص، سرعت در عمل، تکراری بودن الگو و در واقع اون فیچر یا تابلوی بالینی تیک رو نداره. بعضی ها به صورت عادتی ممکن هست وقتی که میخوان سوالی بکنن یه دستی به سر و ریش خودشون میکشن. آیا این تکرار میشه؟ در یک ساعت، در دو ساعت چندین بار تکرار میشه؟ آیا همیشه همین الگو هست؟ اگر همین الگو هست، اما ناگهانی بودنش، یعنی اینکه حرکات تیک عموما جرکی یا جهشی یا پرشی یا بسیار سریع هست و اونی که با
انفجاری
میگن. بله، خیلی خوب فرمودید. بله، انفجاری هست، جرکی، جهشی و در واقع تکانه‌ای هست. اگر که این حالت رو نداره خیلی نمیتونیم تیک بگیم. یه رفتاری در اوتیسمی ها یا در افرادی که طیف اوتیسم هستن حتی از نوع خفیفش وجود داره، بهش میگن استایمینگ، یه جایی رو دست میکشن، مثلا شلوار رو یا یه پارچه‌ای دستشون هست، وقتی که مضطرب میشن دست میکشن روش، یا یه حرکاتی هست که به نظر میاد برای این هست که آرامش یا اعتماد به نفسشون رو پیدا بکنن یا اگر تنشی درشون به وجود میاد رفعش بکنن. باز اون حرکات که عموما ملایم هست، بسامدش در واقع طولانی تر هست یا دامنه حرکتش طولانی تر هست، مثلا یه حرکتی میکنن میرن تا یه جایی بر میگردن، یا یه سری رفتارهای اینجوری در وسواسی ها هم داری، یعنی عادت دارن اون چیزهایی که در قدیم به اسم خرافات میگفتن، این اصطلاح ناکدوود رو شنیدید که بزنن به تخته ای که قدیم میگفتن. خب این یه کسی که بنا به این که فکر میکنه استرابش کم میشه این کارو تکرار میکنه، این تیک نیست. تیک همون ماهیت کوتاه بودن، در چشم هم زدن و جهشی بودن، انفجاری بودن، و این که همیشه همون الگو رو تکرار میکنه داره. هر کدوم از این شرایط رو نداشت تیک حساب نمیشه.
پس شدت و فراوانی اون رفتار رو باید مشاهده کنیم.
بله، و تکراری بودن تابلوی اون حرکت، یعنی کسی که شونه بالا میندازه همیشه همون کار رو انجام میده، نه اینکه یه بار پا رو تکون بده با یه حرکتی یه بار بلند شه بره لامپ رو روشن کنه. بله.
بسیار عالی. بخونم باز از حیامک آقای دکتر. 992-3342 گفتن آقای دکتر من یک ماه میشه که پلک چشم چپم لرزش داره، آیا مشکلی تیکه؟ تشخیصتون چیه؟
ببینید اینها همه در دسته ابنورمال موومنت ها هستن یا حرکات غیر طبیعی، خیلی هاشون بیس نورولوژیک دارن. البته یک ماه و اونم در ناحیه اوروفاشیال یا در ناحیه سر و صورت، خیلی وقتها ممکنه که به خاطر اضطراب زیاد باشه، به خاطر مثلا حتی یک نقص آنزیمی، نقص ویتامینی، مثلا کمبود ویتامین دی، مثلا کمبود کلسیوم، ممکن هست که حرکات پرشی رو در ناحیه مخصوصا گونه یا گوشه دهن یا بالای پلک احساس میکنن و این حرکت اون جنبه نیمه ارادی رو نداره، اینو در نظر بگیرید. و نوع حرکت هم جوری هست که احساس میکنن چند لحظه پلک پشت سر هم تکون میخوره و بعدش متوقف میشه، ممکنه تا ساعتها اتفاق نیفته و ممکنه که بلافاصله چند ثانیه بعد اتفاق بیفته. این الگوی تیک رو نداره. باید که اولا استرسورهای مختلف رو بررسی بکنن، دو نقص ویتامینی، کمبود ویتامینی، کلسیوم خیلی تو این زمینه مهم هست، منیزیم، ویتامین د خیلی مهم هست. کمبود اینها یه سری بهش میگن تویچ یا انقباض عضلانی کوچیک که گاهی وقتا یه گوشه صورت هست، گاهی وقتا یه طرف پلک هست یا یه طرف گونه هست. حالتهای پرشی حتی در دست و پا هم آدم احساس میکنه، ناخودآگاه احساس میکنه که پا حرکت میکنه، دست حرکت میکنه، اما جنبه نیمه ارادی نداره، بنابراین تیک حساب نمیشه.
بسیار عالی. آقای دکتر اتفاقا همین جایی که در مورد تغذیه صحبت کردید، 912-2784 اشاره داشتن به سوء تغذیه که آیا سبب تیک میشه، که فکر میکنم کاملا شفاف پاسخ دادید.
بله، سوء تغذیه حالا چون معنای علمی داره به معنی مالنوتریشن، یه چیز دیگه میشه، اون بیماری های عجیب سوء تغذیه میشه، نمیخوام سوء تغذیه رو بگم، اما در بچه هایی که تیک دارن مواد استیمولانت مثل کافئین، مثل نوشابه های انرژیزا، مثل قهوه زیاد، مثل چای زیاد، مثل چیزهای اسپایسی یا تند، یعنی در واقع از این چیپس و پفک هایی که روز به روز هم داره تندتر میشه، من نمیدونم بچه ها چیزی اینا رو
چجوری میخورن واقعا،
هر چیزی که استیمولانت یا محرک باشه، حتی بیخوابی، کمخوابی، این الگوها یعنی در لایف استایل یا در سبک زندگی بچه، این چیزها میتونه، حتی عادات غذایی، چیزهای تند، چیزهای کافئین دار، نوشابه های گازدار، اینها میتونه این حرکات رو بدتر بکنه.
بسیار عالی. 911-2028 گفتن پسر 7 ساله‌ای دارم که از 3 سالگی هر زمانی که خوشحال میشه یا هیجان زده میشه دستاشو تکون میده و گاهن پاهاشم تکون میده و بهش کاملا هم واقف هست، آیا اینم تیک محسوب میشه؟
باز عرض میکنیم اون سرعت عمل، اون نیمه ارادی بودن، اون تکراری بودن و فرکانسش، یعنی کسی که در سال، حالا انشالله که همیشه بچه ها خوشحال باشن و هر روزشون ذوق بکنن، اما کسی که مثلا هر 10 روز 15 روز یه بار حالا یه اتفاق مثبتی میفته، یه دستی تکون میده، این رو تیک نمیتونیم حساب بکنیم. و تیک بیشتر ناخوشایند هست برای فرد، یعنی هرچند که خانواده به غلط گاهی وقتا فکر میکنن عمدن داره این کارو میکنه جلب توجه بکنه، اما واقعیتش این هست که برای کودک همچی خوشایند هم نیست و اون در چشم هم زدنی این اتفاق میفته، مدام هم تکرار میشه بنابراین این رو هم نمیتونیم الگوی تیک در نظر بگیریم. باز هم خانم دکتر، حالا این رو تو قسمت‌های بعدی عرض خواهم کرد، نمیخوام این رو بگم که نگران کننده باشه، اما در کنار همه اینها باید مواظب تشخیص افتراقی‌های تیک هم باشیم. حرکات سر و بدن، حرکات کره‌ای یا رقص مانند اگر که وجود داره، اگر که افت تن عضلانی یا فشار عضلانی وجود داره، بچه گردنش میفته، اینها که خیلی هم شیوعش نسبت به تیک کمتر هست، اینها رو در موارد نادر باید از همین اول جلوش رو بگیرن، بررسی روان پزشکی و مخصوصا مغز و اعصاب نورولوژیک انجام بدن که حالا در قسمت بعد عرض خواهم کرد. اینها تشخیص افتراقی های تیک هستند، وگرنه بقیه موارد خیلی نگران کننده است.
پیرو همین فرمایشتون آقای دکتر، 912